بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و بس در خيار حیوان بود رسیدیم به مسکتات خيار حیوان چه چیزی خيار حیوان را ساقط می کند شرط سقوط و شرط اسقاط را در خیار مجلس هم خوندیم شرط سقوط و شرط اسقاط دیگه اونها را توضیح نمیدهند مسکت سوم که اونجا اشاره شد ولی توضیح داده نشد تصرف است که مشتری باید در حیوان تصرف بکند اینجا ساقط می شود خیار حیوان ساقط می شود بر اساس روایاتی که در این زمینه وارد شده است که هر تصرفی خیار را ساقط می کند البته فی الجمله ها حالا تصرفی که دال بر رضایت باشد یا مطلقا حالا دال بر رضایت باشد رضایت شخصی ملاک است یا رضایت نوعی ملاک است اینا را میخونیم فی الجمله گفتند چه تصرف خیار را ساقط میکند چرا؟ چون تصرف دلیل رضا هست دیگه وقتی که انسان حیوانی را خریده و در آن تصرف میکند این دلیل این است این راضی است اگر راضی نبود که تصرف نمی کرد کلمات هم روایات را نقل می کنند و برخی از کلمات فقها را بعد خودشون وارد بحث می شوند که مراد از این تصرف چیست که امام علیه السلام فرموده ازا عهد صفیه ها حدثن فقط وجب الشراء اگر ایجاد کند در آن تصرفی را اینجا شراء یعنی خرید فروش لازم شده است مراد از این حدث چه نوع تصرفی است اگر بگم چه مطلق تصرف است حتی مثلا اون چیزهایی که برای غیر مالک جایز نیست نگاه کردن فرض کنید به عمه نگاه کردن به عمه او چه برای غیر مالک جایز نمی باشد حتی این را هم تصرف کنیم حساب کنیم این را هم اگر ما تصرف حساب کنیم چه فی غایت الاشکال خواهد بود بگویم هر نوع تصرفی حیوانی را خریده بله مطلق استخدام آن و به خدمت گرفتن آن برده ای را خریده مطلق استخدام آن بگوید برای من یه آبی بیاور لباس مرا از اونجا بردار بیاور و بجر اینها هم تصرف محسوب بشود که در روایات هست در برخی از روایات حتی اینها هم تصرف بله شمرده شده است اون وقت بگوییم تصرف مسکت خیار حیوان هست این فی غایت الاشکال خواهد بود چرا؟ اصلا جعل خیار حیوان لغو می شود وقتی که انسان حیوانی را می خرد بالاخره چنین تصرفاتی را در آن خواهد داشت بالاخره اون را می راند یا مثلا بله تصرفات جزئی را در آن انجام مثلا وقتی خریده اون را به خانه خودش می برد اون را سوار می شود بگویم اینم تصرفه که در روایات گفته شده وقت جعل خیار حیوان لغو می شود اگر خیار حیوان با این تصرفات ساقط می شود و از بین می رود پس در کجا ما می تونیم از این خیار حیوان استفاده کنیم و اگر بگویم نه تصرفات این چنینی مسکت خیار حیوان نیست و وقت بحث می شود پس چه نوع تصرفی؟ ملاک در تصرف چیز؟ آیا تصرف خاصی در اینجا مراد هست؟ چه بعضی ها گفتن بله تصرفی مسکت خیال است که بله دال بر رضایت به لزوم عقد باشد، نه هر تصرفی. جمعه برای من آب بیاور یا حیوان را مثلا یه چند صد متری سوار می شود تا ببیند چه این حیوان عیب و ایرادی دارد یا نه. اینها دال بر رضایت نیست، تصرفی که دال بر رضایت باشد، بگویم این موجب سقوط خیار حیوان می شود. حالا اجازه بدید روایات را بخونیم ببینیم چه از خود روایات چه چیزی استفاده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله یسقط هذا الخيار به امور احدها اشتراط و ثبوته فی الارض ولو شرط ثبوته بعضه
ثبوت بعضه
ثبوت بعضه فقد سرح بعض الصحة ولا بأس به. و ثانی اسکاته بعد العقد و قد تقدم الامران. و ثالث التصرف ولا خلاف فی اسکاته فی الجمله لهذا الخیار و یدل علیه قبل الاجماع النصوص.
خب می فهمد که این خیار ساقط می شود به اموری، یعنی خیار حیوان. یکی این از شرط سقوط آن بشود در عقد، چه قبلا در خیال مجلس هم خوندیم دیگه. حالا اونجایی که شرط سقوط بعض آن خیار می شود، خیار حیوان 3 روز است دیگه، سقوط بعضش شرط می شود. مثلا بگه 1 روز خیار داشته باشی، 2 روز را ساقط می کند. آیا این صحیح است یا نه؟ اگر سر ره بعض اون به صحه، بعضی گفتن چه بله اینم صحیحه صاحب مفتاح الکرامه، چون حق مشتری است دیگه، حق مشتری خیار حق است، 3 روز است. این میتواند بعض حق خودش را چیه؟ اسکات بکند، بگوید به جای مثلا 3 روز من 1 روز خیار حیوان داشته باشم.
این شرط هم باید به توافق طرفین برسه.
طرفین لازم نیست، حق مشتری است دیگه.
فقط مشتری قبول کنه.
هر خیار حیوان است چون حق مشتری است، پایش خیار ندارد، مشهوری نسی خیار ندارد باهی. از اینجا او راضی بشود کافیست. ولا بعثه بهی، مرحوم شیخ محمد لا بعثه که در صورت شرط سقوط بعض، بله اون بعض ساقط خواهد شد. از ثانی این است که بعد از عقد اسکات بشود، یعنی معامله انجام داده شده، خیار حیوان ثابت شده است، بعد از آن اسکات آن شرط می شود، یا بعد از آن، حالا شرط نگوییم، بعد از آن اسکات می شود. وقت تقدم الامر را که در خیار مجلس ما این دوتا را خوندیم. و مسکت سوم عبارت است از تصرف.
خب اسکات تو شرط الامر لازم خود به خود
اولو بله خود به خود چه نه با اسکات یکی از اینها دیگه. مثلا مشتری در ما نهنوی چیه؟ چون مشتری فقط خیار دارد، بله مشتری خیار خودش را اسکات می کند، با یه چی نمی تواند.
قبلا شرط نبود؟
نه قبلا شرط نبود، اسکات است. اسکات هم بعد از عقد. و سومی هم تصرف است، میگه خلافی نیست فی اسکاتهی، یعنی در اسکات تصرف فی الجمله این خیار حیوان را. فی الجمله از کردم دیگه، آیا دال بر رضایت باشد یا مطلقا، و در رضایت هم آیا رضایت شخصی ملاک است یا رضایت نوعی. و تدل علیه قبل الاجماع، نصوص قبل از اجماع دلالت می کند، یعنی اجماعی هم باشد اجماع مدرکی هست، نصوص دلالت می کند.
ففی صحیحت ابن رواز
قبل از اجماع، که قبل از اجماع روایات دلالت می، یعنی روایات قبل از اجماع هست دیگه. پس اجماع مستند به چیه؟ این روایات می شود مدرکی.
ففی صحیحت ابن رعاب و فإن احتس المشتري في مشترى حتساً قبل الثلاثة أيام فذلك رزن منه ولا شرط له. قيل له ما الحدث؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرماً عليه قبل الشراء.
از صحیح ابن رهب هست که مشتری اگر ایجاد کند در آنچه خریده یه حدثی را، یه تصرفی را قبل از 3 روز، این 3 روز تمام نشده تصرفی را بکند، این تصرف رضم منه، رضایت هست از طرف او، پس فلا شرط له. لا شرط له یعنی چه؟ یا لا خیار له. گیل و مل حدث، این منظور از این حدث چیست؟ چه اگر مشتری اون را ایجاد کند خیار ندارد. حضرت مثال زدم، مثلا این لا مثلا اون را لمس کند، او قبل ببوسد یا نگاه کند از اون عمه، اون جایی را که حرام بود برای او قبل از شراب اونجا نگاه کردن، قبلا نمی توانست نگاه کند، حالا بیاید بعد از خریدن نگاه کند. همین نگاه کردن چیه؟ حدث محسوب می شود و همین تصرف محسوب می شود و خیار او ساقط خواهد شد. و صحیحه صفار
کتبت الى ابی محمد علیه السلام للرجل اشترى طابة من رجل فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافرة أو نعلها أو ركب زهرها فراسها، أله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسها؟ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء
ان شاء الله تعالى. بعد سعی صفار كتبت الى ابي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابه، که مکاتبه میکند با امام حسن عسکری علیه السلام در مورد مردی که از شخصی دابه ای را خریده، حدثی را در آن ایجاد نموده. حالا اون حدث چیست؟ مثال می‌زند من اخسل حافر، سم اون اسب را گرفته است، یا نعلها، نعل به آن زده است، یا نه رکب زهرها، به پشت سوار شده فراسخه، چند فرزند نیچه شل گرفته. الهو ان یردها، آیا در اون 3 روز میتواند این را رد کند؟ اون 3 روزی که برای او در اون 3 روز خیار بود بعد از حدثی که در آن ایجاد شده، یا رکوبی که بعد انجام داده است و سوار شده. امام نامه نوشتن اذا احدث فیها حدثاً فقد وجب الشراء، حدثی را، تصرفی را ایجاد بکند، این خریدن چیه؟ لازم شده، وجبه یعنی لازم شده است دیگه.
وفي زي الصحيحة المتقدمة عن قرب الإسناد قلت له أرأيت إن قبلها المشتري أو لامسا؟ فقال إذا قبل أو لامسا أو نظر منها إلى ما يحرم عليه يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع.
در زي الصحيحة المتقدمة در کتاب گروه اسناد هست که قلت له به امام گفتم ارایتین اخبرنی، چه اگر مشتری اون را بله بوسیده باشد یا لمس کرده باشد چطور؟ یعنی اینم تصرف محسوب می شود؟ امام فهمود بله اذا قبل او لامس، یا حتی پایین تر از اینا نگاه کند از آن، الا ما یحرم علا غیری، که بر غیر او حرام است به اونجا نگاه کرده، مثلا به عورتینش نگاه کند، فقط انگز شرط یعنی خیار منگزی شده و لازمت هو، این بی او را لازم شده است دیگه، نمیتواند پس کند.
وستدل علیه فی التذکره بعد الاتمام بأن التصرف دليل الرضا وفي موضع آخر منها أنه دليل الرضا بلزوم الأب وفي موضع آخر منها كما في الغنية أن التصرف إجازة.
در تذکره بر اینکه تصرف مسکت است بعد از اجماع یعنی علاوه بر اجماع استدلال نموده به اینکه تصرف دلیل چیست؟ رضایت است. یعنی چرا میگیم تصرف مسکت است؟ چون دلیل راضی نباشد چه تصرف نمی کند. و فی موضع آخر منها یعنی از اون تذکره ایشون گفته دلیل رضا به لزوم عقد است. چه؟ به لزوم عقد راضی شده. و فی موضع آخر منها کما فی الغنیه تصرف اصلا اجازه هست، یعنی عقد را من امضا کردم، اجازه دادم. خب این روایات و کلمات برخی از فقها، حالا شیخ وارد بررسی مسئله می شوند. این حدث و تصرف خیلی جزئی دانسته شده است در روایات. بگویم که هر تصرفی ولو تصرف جزئی باشد خیار حیوان را ساقط می کند. اون وقت این سوال مطرح می شود اصلا خیار حیوان برای چه چیزی جعل شده بود؟ حتی این تصرف فقط حتی من نگاه هم نمی توانم بکنم، هیچ تصرفی را نمی توانم بکنم، اون وقت با اون حکمتی که برای خیار حیوان گفته شده منافات دارد. حکمت خیار حیوان چه بود؟ عیوب خفیه آن روشن بشود دیگه. این به اون دست نزند کجا میتواند به اون عیوب خفیه اطلاع پیدا کند؟
اقول المراد بالحدث امکان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك الا برضا كما يشير اليه قوله عليه السلام او نظر الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء فلازمه کون مطلق الاستخدام المملوک بل مطلق التصرف فیه مسکتن کما سرح بهی فی التذکره فی بیان التصرف المسکت لرد بالعید من انه لو استخدمه بشیء خفیف مثل اسکنی او ناولن الثوب او اغلق الباب سکت الرد ثم استضعف قول بعض الشافعيه بعدم السكوت معللا بان مثل هذه الامور قد يؤمر به غير المملوك بان المسكت مطلق التصرف وقال ايضا لو كان له على الدابه سر او ركاب فتركهما عليها بطل الرد لانه استعمال وانتفاء انتهى.
مرحوم شیخ محمد مراد از حدث اگر مطلق تصرف باشد هر گونه تصرفی آنچنان تصرفی که برای غیر مالک اون تصرف جایز نیست مگر با رضایت مالک، برای مالک جایز است، برای غیر مالک اون تصرف جایز نیست. که در روایت هم اشاره شد دیگه، یکی از تصرفاتی که در روایات اشاره شده بود این بود که نظر کند اون جایی که حرام بود برای او قبل از شراء اونجا نظر کردم. برای مالک جایز است، برای غیر مالک این نظر جایز نیست. اگر مراد از تصرف این گونه تصرف است، لازمه این تصرف مطلق تصرف این است که بگوییم مطلق استخدام مملوک بلکه مطلق تصرف در آن مسکت است. مطلق مملوک را لازمه تفسیر حدث به مطلق تصرف این است که مملوک را استخدام نمودن به خدمت گرفتن، مطلق استخدام. مثلا میگه آب بیاور، را به خدمت خودش میگیرد دیگه، ولو در یه فعلی به نام آوردن آب، آوردن لباس، بلکه مطلق تصرف در آن، اصلا استخدام نباشد، مطلق تصرف. همچه دستش را گرفته میبرد به خانه خودش، این استخدام نیست چون از اون کار نمیکشد، اما در اون تصرف میکند دیگه، این را میبرد به خانه خودش. یا مثلا حیوانی خریده روی آن یه چیزی را میگذارد چه سوار بشود، ولو سوار هم نشده اصلا این تصرفه. از استخدام اونجا که او را به خدمت خودش در بیاورد، مطلق تصرف نه، اصلا از او کار نمی کشد ولی تصرف انجام میدهد. لازمه تفسیر حدث به مطلق تصرف این است که مطلق استخدام و تصرف مسکت باشد. کما صرح به فی تذکره، همطور که مرحوم علامه به این تصریح کرده که مطلق استخدام مسکت است، در تذکره در بیان تصرفی که مسکت رد است بالعیب، این کالایی را خریده معیوب است، در خیار عیب هم است دیگه، اگر انسان تصرف کند دیگه حق رد او ساقط می شود، فقط میتونه عرش بگیرد ولی حق رد ندارد. اونجا گفته چه مراد از تصرف مسکت چیست که انسان نمیتواند رد کند؟ گفته مراد از تصرف مسکت این است که لو استخدمه به شیء خفیف، مثلا اون مملوک را به خدمت خودش بگیرد با یه چیز خفیف و سبک، مثلا بگوید مرا سیراب کن، آب بیاور، ناولنی از صبح، لباس را به من بده، عقل قلبا در را ببند. مرحوم علامه در تذکره گفته چه فقط سگت رد و ایزن، ردم ساقط می شود. در خیار عیب گفته، ما در خیار حیوان از این استفاده می کنیم دیگه. تصرف یعنی چه؟ فقط سگت رد و ایزن، حتماً طوری که با تصرفات بالاتر ساقط می شود، با این نوع تصرفات هم رد ساقط می شود. ثم استضعف قول بعض شافعیه، بعد مرحوم علامه ضعیف شمرده قول بعضی از شافعیه را. مگر بعض شافعیه چه گفتن؟ گفتن به عدم سجود. این نوع تصرفات چه خیلی جزئی هست، شافعیه گفته چه اینها خیار را و رد را ساقط نمی کند. شافعیه چه تعلیلی آوردن، چه تعلیلی ذکر نمودن؟ گفتن به ان مثل هازا، مثل چنین تصرفاتی گاهی به آن امر می شود غیر مملوک، اصلا اون چه مملوک نیست، مملوک انسان نیست، انسان به او هم می گوید برای من آب بیاور یا اون لباس را به من بده، ولی این چه مربوط به مملوک نیست، فقط تصرف محسوب نمی شود. به ان مثل این تصرفات گاهی به آن امر می شود غیر مملوک و لیس بشه، اینا چیزی نیست، یعنی اینا تصرف محسوب نمی شود. لأن المسکت حد تصرف، چون مسکت چیه؟
مطلق تصرف.
پس اون وقت باید اینطور معنا کنیم. این جواب علامه هست از چی؟ از بعض شافعیه. بعض شافعیه چی اینطور گفتن ها ساقط نمی شود. مرحوم علامه فرموده ولیس بشیء، این قول بعض شافعیه چیزی نیست. چرا؟ لأن المسکت مطلق التصرف، چون مسکت چیست؟ مطلق تصرفه. یعنی شافعیه چی میگوین اینا مسکت نیست؟ نه، اینا هم چیه؟ مسکت هست. معللا شافعیه هم چی دادن؟
شافعیه علت ده.
بله بله، شافعیه گفته چرا ساقط نمی شود؟ گفته غیر مملوک هم، غیر مملوک هم به چنین تصرفاتی، چنین تصرفاتی در غیر مملوک هم انجام داده می شود. یعنی امر می شود. مثل این تصرفات گد یو عمرو به، یعنی گاهی بان امر می شود. چه کسی امر می شود؟ غیر. مرحوم علامه فرموده ولیس بشیء، بزنیم چه لده مطلق تصرف، مطلق یخته شرمه مطلق دیم. لأن المسکت مطلق تصرف، مسکت مطلق تصرفه. و قال ایزن، باز علامه گفته اجر بر دابه لوکان لهو علت دابه سرجون او رکابون، اجر این روی دابه سرج، همون زین اسب را میگوین دیگه، بله، روی دابه سرجی داشته باشد یا رکابی، اون چیزی که به واسطه آن سوار می شود. فترکهما علیها، اینا را بر ندارد، ترج کند این سرج و رکاب را بر اون دابه، یعنی بگذارد روی داغ به چیه؟ بماند. گفته چه بتلر رد. اینجا هم رد باد می... یعنی معیوب در بیاد ها نمیتواند رد کند. چرا؟ چون همین چه اونها را بر نداشته روی آن گذاشته این استعمال و انتفاع محسوم شود. یعنی او را به کار گرفته است و از او چیه؟ بهره برده است.
و قال فی نوبه من التذکره اندنا ان الاستخدامات و کل التصرفه یستر من المشتری قبل علمه بالعیبه او بعده یمنع الرد انتها.
و قال فی موضع من التذکره اندنا گفته پیش ما استخدام بل هر تصرفی حتی استخدام هم در آن نباشد میگه استخدام بلکه هر تصرفی که از مشتری صادر می شود قبل از آنی که به عیب علم پیدا کند یا بعد از آن این یمنع و رد را منع می کند. بله حالا ایشون آمد این المراد بالحدث این کان مطلق التصرف اگه مطلق تصرف باشد و هو فی غایت الاشکال این در غایت اشکال است بگویم تصرف یعنی هر نوع تصرفی چرا؟
و هو فی غایت الاشکال لعدم تبادر ما یعن مدالکه من لفت الحدث و عدم دلالت دالکه علی الرضا و لزوم العدل مع ان من المعلوم عدم انفکاک المملوک المشتری ان ذلک فی اثناء الثلاثه و یلزم جهل الخیاره فیه کلو مع انهم ذکروا ان الحکمت فی هذا الخیار الاطلاع علی امور خفیه فی الحیوان توجب دهاده المشتری و کیف یطلع الانسان علی ذلک بدون النظر الى الجاریه و لمسها و امرها به قلب الباب و سکیه و شبه ذلک.
بله فرماید که عجم مراد از تصرف مطلق تصرف باشد این فی غایت الاشکال است. چرا؟ لعدم تبادر مایه امروزا چون متبادر از لفظ حدث یه معنای عامی نیست که این تصرفات جزئی را هم شامل بشود. متبادر از حدث این نوع تصرفات نیست این تصرفات جزئی چون تبادر نمی کند یه معنایی که یعم مزالک یعنی یعم و این تصرفات جزئی را تبادری نیست از لفظ حدث نسبت به اینها و اینها دلالت بر رضایت به لزوم عقد هم نمی کنه. حالا من گفتم آب بیاور این دلیل نمی شود که من راضی به لزوم عقد هستم. علاوه ما می دانیم که وقتی که انسان مملوکی را می خرد حتما این تصرفات جزئی انجام داده خواهد شد. سنه ملازم هست امکان ندارد که بر اون را در ویترین چه قرار نمی دهد. بخیر می برد یه چیزهای جزئی تصرفات جزئی را او انجام خواهد داد. معن المعلوم عدم و انفکاک المملوک المشترا هست. معلوم این است که مملوکی که المشترا یعنی خریده شده اسم مفعول است مملوکی که خریده شده منفک نیست انزارک یعنی از این تصرفات جزئی در اصلاء ثلاثه پس لازم میاد جعل خیار در آن چیه لغو باشد. اگر با این تصرفات جزئی چه حتما اینها خواهد بود خیار ساقط بشود اون وقت لازم میاد که اصلا جعل خیار حیوان چیه ساقط بشود. یا خوبی من شمیم باقی مخیم و از اجزاد سنه سوخته من نهم ذکرو علاوه اینا ذکر کردن حکمت در این خیار کدوم خیار؟ خیار حیوان. حکمت خیار حیوان چیست؟ اطلاع یافتن بر امور خفیه در حیوان که موجب بیرغبتی مشتری می شود. خب حالا انسان می خواهد برای این عیوب اطلاع پیدا کند بگویم این تصرفات جزئی را هم نمیتواند انجام بلا ساقط میشود. از حکمت جعل خیار حیوان چه می شود؟ چون حکمتش بود چون من مطلع بشم دیگه، بدون این تصرفات جزئی که مطلع نمی شود. و کیفه یطلع الانسان، چگونه انسان مطلع می شود بر امور خفیه بدون نظر به جاریه و لمس آن و امر آن به قلق باب و سگی و آب آوردن و شبزار. این تصرفات جزئی را باید انجام بدهد تا معلوم بشود چه این بله قابلیت دارد قابلیت ندارد و الا تره نخواهد شد. ساید انجام است صدا بخانده صدا بخانده یا نظر به جاریه لمس جاریه به دردو میخورد به دردو نمیخورد. بله دیگه بله تحلیل عقلی میکنه دیگه، میگه اگر حکمتش این است، این حکمت در چه صورتی محقق میشود که ما تصرفات جزئی را تجویز بکنیم.
جایز گفتم.
بله دیگه الان ادامه میدن دیگه، بله این تصرفات جزئی مسکت نخواهد بود. حالا روایات را چه کنیم؟ اون خواهد آمد.
و
امکان
المراد
دلیل نقلی چرا؟ روایات را آوردن، در روایات هم این تصرفات جزئی گفته شده. منتها اگر ما تحلیل کنیم که این تصرفات جزئی خیال را ساکت می شود، جعل خیال لغو می شود. و شارع هم عقل می گوید کار لغو انجام نمی دهد.
و امکان المراد مطلق التصرف به شرط دلالته على الرضا بلزوم العبد كما يرشد اليه وقوعه في معرض التعليل في صحيحه ابن رآب و يظهر من استدلال العلامه و غيره على المساله بان التصرف دليل الرضا بلزوم العبد فهو لا يناسب اطلاقهم اطلاقهم الحکمه به اسقاط التصرف
التي تصرفات التي ذکروه. و اگر مراد مطلق تصرف باشد، منتها مشروط به این چی دلالت بر رضایت به لزوم عقد بکند، یعنی تصرف با این قید چی دال بر چه باشد؟ رضایت به لزوم عقد. همطور که ارشاد می کند به این مطلب وقوعه فی معرض، همین دلالت بر رضا در معرض، این شرط دلالت بر رضا در معرض تعلیل واقع شده در صحیح ابن رآب، در صحیح ابن رآبی که امروز خوندیم ها، که فرمود فذلک رضی منه. ببین این در معرض تعلیل است دیگه، چرا این تصرف ها ساقط می کند؟ فذلک رضی منه، دلیلش این است که این تصرفات رضایت است از طرف او نسبت به. و یظهر من استدلال العلامه و غیر علامه بر مسئله چه تصرف گفتن دلالت بر رضایت به لزوم عقد میکنه. خب حالا میگه اگر مراد تصرفی است که دال بر رضایت باشد، و اینم یه اشکال دارد، فهو لا یناسب، مناسب نیست با اطلاق فقها حکم را به اسقاط تصرفات چه ذکر کردم. به صورت مطلق گفتن این تصرفات ثابت می کند، نگفتم به شرط این چه دال بر رضایت باشد، اون وقت باید مقید می کردن. و دعوا، اگر کسی ادعا کند چه ان جمیعه ها همه این تصرفات مما یدل لو خلیه و طبعه، بگویم این تصرفات ها چه بگویم مسکت هست، نه به ماهیه مسکت هست، به ما این چه چیه؟ کاشف از رضایته، کاشف از التزام به عقده، از اون جهت مسکت هست. بگه اگر کسی ادعا کند جمعی این تصرفات لو خلیه و تبه، یعنی قرائن دیگر نباشد، خودش باشد و خودش دلالت می کند بر التزام به عقد، فیکون اجازتن فعلیه، پس اینا چه می شود؟ اجازه فعلی محسوب می شود. این ادعا کماتره که من جواب نمیدم، این کجا این تصرفات لو خلیه و طبعه دلالت بر رضایت به لزوم عقد میکند، این ادعا ادعای بعیدی میباشد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Dünen sual demişti. Dememişti. Nasıl yazdım da arkadaşlar? Mabde-i inkiyar. Delili kesani ki mabde-i ihyar heyvan ra از زمان عقد میدانند چیست؟ بیان کن. دلیل کسانی که مبدأ خیار حیوان را از زمان افتراق میدانند چه میباشد؟ زمان افتراق آیا از راه تداخل اسباب تداخل را چی شده؟ آیا از راه اجتماع اسباب بر مسبب واحد میتوان اثبات کرد چه خیار حیوان در هنگام وجود خیار مجلس ثابت نمی باشد؟ چرا؟ آیا مقصود از زمان عقد در ثبوت خیار حیوان زمان انشاء صیغه هست؟ یا زمان ملک؟ چرا؟ زمان انشاء صیغه هست یا زمان ثبوت ملک؟ مقصود از سه روز در خیار حیوان چیست؟ آیا شبها هم داخل است؟ چرا؟ تا اول درس امروز صلی الله علیه و سلم.